أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والانفكاك منه في التأقل والاتحاد الكل والتسلسل. بحث درباره زیادت الوجود بر ماهیت بود، اینکه مفهوم وجود غیر مفهوم ماهیت هست، نه عینش و نه جزش. چهار دلیل ذکرش فرمودن که سه دلیل اون هم نفع عینیت میکرد هم نفع جزئیت. دلیل چهارم دو بخش داره که بخش اولش نفی عینیت میکرد که ولی اتحاد الکل اشاره به همین بود، و بخش دوم هم نفی جزئیت میکنه. این بحث نفی جزئیت یه مقداری طولانی شد، یعنی یه مقداری نیاز به بحث هم داره. البته خب استدلال به این صورت ذکر شده بود که ان کان الوجود جزءا للماهیه، اگر وجود جزء ماهیت باشه لازم تسلسل، تسلسل لازم میاد. تسلسل و باطل، تسلسل قطعا باطله. نتیجه میگیریم فکون الوجود جزءا للماهیه باطل، این که وجود جزء ماهیت باشه این هم قطعا چقدر بود باطل خواهد بود. این رو ما در حقیقت بحثش رو ترک کرد. و اما اینجا توضیحاً عرض کردیم که به اصطلاح چطور لازم میاد که تسلسل لازم میاد. بیان مطلب این بوده که خب ما اگر برای ماهیت یه جزء دیگری قائل باشیم، یعنی اگر از بخوام اگر وجود جزء ماهیت باشه پس باید یه جزء دیگر هم داشته باشه، این جزء دیگر هم باید حتما امر وجودی باشه. امر عدمی که نمیشه. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت موجود متقبم به معدوم نمیشه. این روشن شد. ولذا باید در حقیقت ما یک جزء دیگری داشته باشیم که امر وجودی باشه. خود جزء دیگر همون میشه ماهیت دیگه. بازم سوال نمیبریم در اون ماهیت، چون شما میگید در هر صورت وجود جزء ماهیته، یعنی هر جایی که ماهیت باشه وجود هم به لحاظ مفهومی جزء ماهیت هست. خب این نیاز به جزء دیگر دارد، اون جزء دیگر هم حتما باید امر وجودی باشه، امر عدمی نخواهد بود. وقتی که امر وجودی باشه میشه ماهیت. و سوال رو به همین صورت ادامه میدیم. فها کذا فیلزم ذهاب و اجزاء ماهیه الى غیر نهایه، یعنی ما اجزاء ماهیت خواهیم داشت تا غیر نهایه. معناش چی میشه؟ معناش اینه که ما دیگه نمیتونیم هیچ ماهیتی از ماهیات رو تصور و تعقل بکنیم، برای اینکه امور غیر متناهی داشته باشیم شما نمیتونید از شی تصور درستی داشته باشید. مثل اینکه مثلا الف رو میخواید بفهمی باید ب رو بفهمی، ب رو بفهمی باید جیم رو بفهمی، و به همین صورت همینطور ادامه داره. مثلا الف رو شما نمیتونید تصور درستی ازش ارائه بدید. و حال اون که ما میبینیم که در حقیقت ما ماهیات رو تصور میکنیم، هم اون ذاتیات اولیهشون رو که جنس و فصل غریب باشه، هم اون ذاتیات ثانویهشون رو که جنس و فصل بعید باشد و اینه، اینا رو همه رو ما تصور میکنیم. نتیجه ای که میگیریم اینه که قطعا وجود نمیتونه جزء ماهیت باشه. این بس اینجا به پایان رسیده. حالا این نیاز به یه توضیح هم داره این که ما میگیم در حقیقت وجود جزء ماهیت هست و اگر وجود جزء ماهیت باشه تسلسل لازم بیاد، این در کجا قابل تصور هست؟ در اون جایی که به اصطلاح اجزایی که ما داریم، چون بالاخره این اجزایی که ما داریم اجزای غیر متناهیه، این اجزای غیر متناهیه باید خارجیه باشه یا اجزای غیر متناهیه ذهنیه است، تسلسل کجا لازم میاد؟ خوب دقت بفرمایید، چون برای اینکه این بحث روشن بشه ما نیاز به یه سری مقدمات داریم. توجه به این مقدمات ضرورت داره برای فهم این مطلب. شما وقتی که میگید وجود جزء ماهیت هست و بعد تسلسل لازم میاد، به اصطلاح این اجزای غیر متناهیه اجزای غیر متناهی خارجیه هستن یا اجزای غیر متناهی ذهنیه هستن؟ این مطلب. مطلب دوم، این حرف رو ما در صورتی که معتقد به اصالت الوجود باشیم میتونیم مطرح بکنیم، یا در صورتی که معتقد به اصالت الماهیه باشیم، یا هر دو، فرق نمی کنه چه اصالت الوجود باشه چه اصالت الماهیه. این تسلسل چه کسی که معتقد به اصالت الوجود باشه به اصطلاح به وجود میاد، چه کسی که معتقد به اصالت الماهیه باشه به وجود میاد، این چطور خواهد بود؟ این هم هست که برای بحث روشن شدن بحث، که خلاصه اون چیزی که ما میخوایم مورد اشاره قرار بدیم این است که بالاخره اگر وجود جزء للماهیه باشه تسلسل لازم میاد، چون بالاخره شما این تسلسل رو باید اثبات بکنید و چون تسلسل باطله نتیجه میگیریم که وجود نمیتونه جزء ماهیت قرار بگیرد. اینا بسیار خوب. حالا عرض شد که مقدمات بحث یکیش این هست، اینه که اشیاء رو، اشیاء ممکنه رو به یک اعتبار به دو قسم تقسیم میکنن، یا اشیاء بسیطه هستن یا اینها اشیاء به اصطلاح مرکبه هستن، یا اشیاء مرکبه هستن. اشیاء بسیطه خب اونایی که جز ندارن دیگه، دارای اجزاء مختلف و تبایع نیستن، مثلا جز ندارن، بسیطن، اجزاء مختلف و تبایع، مثلا عقل، مثلا مجردات، مثلا اینا مختلف و تبایع نیستن. بلیذا ارسالت که مثل زید و بکر و عمرو و تقی و نقی یا مثلا انواع و امثال ذالک و اینا نیستن، به خلاف مرکبات که اینها اجزاء مختلف و تبایع دارن. خب این اشیاء مرکبه اینها بر دو قسم هستن. تعبیری که مرحوم حاجی در اینجا داره تعبیر می‌فرمایند به ماهیات بسائط و ماهیات مرکبات، حالا به عبارت می‌رسیم کاملا توضیح خواهیم داد. خب این مرکب هم دو قسم میشه، یه مرکب خارجی داریم و یک مرکب عقلی داریم. مرکب خارجی اینی که از اجزای خارجی ترکیب میشن، مثلا مرکب از ماده و صورت. الان خیلی نمیخوایم تحلیلی در رابطه ماده و صورت داشته باشیم، ولی اجمالا به اصطلاح اونی که مرکب از ماده و صورت هست. یه وقتی نه، این مرکب یک مرکب عقلی است، یعنی با تحلیل عقلی به دست میاد، به تعبیر دقیق‌تر با تعمل عقلیه به دست میاد، یعنی عمل عقل به دست میاد، عقل یک نوع عملیاتی انجام میده، چون عقل و ذهن قدرت های عجیبه‌ای داره که البته انشاءالله در جای خودش ما مفصل باید بهش بپردازیم، الان جاش نیست، البته در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. ما یه سری اجزاء عقلی داریم، یعنی در خارج اینها بسیط هستن ولی عقل میاد اینا رو تحلیل میکنه. مثلا فرض بفرمایید که بله، مثل بیاض، اینا در خارج بسیطن ولی وقتی که عقل میاد اینها رو تحلیل میکنه، اینها به لحاظ تحلیل عقلی اجزا پیدا میکنن، جنس و فصل پیدا میکنن. مثلا البیاض، مثلا البیاض لون مفرق للبصر، مثلا السواد لون قابض للبصر، مثلا خب یه جنس و فصلی رو براش درست میکنه. ولی خود به اصطلاح سواد، بیاض، یعنی در حقیقت اعراض، اونایی که بساط هستن مثل مثلا نفس، عقل، اعراض، این ستا، اینها در حقیقت از بساط هن دیگه، ولی عقل میاد اینا رو تحلیل میکنه و با تحلیل های عقلی و با یک سری عملیات عقلی اینها اجزاء عقلی پیدا میکنن، در خارج البته جز ندارن. اینا رو عرض میکنیم برای اینکه این مطلب رو که اول بحث عرض کردیم درست روشن بشه. مطلب اول بحث ما اینه، ما ادعامون اینه که وجود جزء ماهیت نیست، چه اینکه عین ماهیت هم نیست بلکه مغایر با ماهیت هست. بسیار خوب، ما در دلیل چهارم یه بخش از دلیل این بوده که عین ماهیت نیست، اتحاد الکل، اشاره به همین بوده. یه بخش از این عبارت مرحوم حاجی در شعر این می‌خواست نفی جزئیت بکنه و که عبارتشو عرض کرده بودیم، تسلسل، برای اینکه تسلسل لازم میاد اینا. برای اینکه کلن این حرف فهمیده بشه ما نیاز به مقدمات داریم، مقدماتشو داریم فعلا ذکر میکنیم. یه مقدمه این بوده که اشیاء دو قسمن، اشیاء بسیطه داریم، اشیاء مرکبه داریم، مرکب دو قسمه، مرکب خارجیه داریم، یعنی اجزایش اجزای خارجیه هست و یه سری اجزایش هم اجزای عقلی هست. اینا مثال شده. حالا طبعا ارسوید که وقتی که شما میگید مرکبات ترکیب، این اجزا با هم دیگه ترکیب میشن، یه مقدمه دوم اینجا باید عرض بکنیم از همین بحث در خصوص مرکب بودن اجزا. این مرکب بودن اجزا چگونه هست؟ آیا اجزا این مرکب هست یا ترکیبشون ترکیب انضمامی است؟ دو چیز به هم دیگه ضمیمه شده هست اینها. اگر این باشن خب متفاوتن، اگر انضمامی باشن باز هم در تحلیل متفاوت خواهند بود. اونایی که میگن به اصطلاح این هست، محقق داماد هست، مرحوم ارسوید که محقق استاد مرحوم ملا صدرا، ایشون ارسوید که قائل به اتحاد عینی هست، یعنی اجزا کلان این مرکب هستن، این غیر مرکب چیز دیگری نیست، اجزا همون مرکب هستن. البته باز هم شما تو ادبیات انواع ترکیب رو خواندید، ترکیب به اصطلاح مزجی داریم، ترکیب حقیقی داریم، البته بعضیش تو ادبیات ربطی نداره، ترکیب حقیقی داریم، ترکیب صناعی داریم، ترکیب های متعدد داریم، ترکیب های شیمیایی مثلا داریم، و که مثلا اصلاحات که اثر مرکب غیر اثر اجزا هست، اجزا یک اثری داره، وقتی که ترکیب بشه اثر دیگری از او تولید میشه و به وجود میاد و اینها. حالا در اینجا در حقیقت در خصوص حالا این اجزای خارجیه، اینایی که قائل به اتحاد هستن و مرکب هستن، حالا نوع مرکبی رو که در اینجا ذکر میکنن، این ترکیب یه معناش اینه که اینها این هستن، چه اینکه کما اینکه جناب ملا صدر همین رأی رو پذیرفتن، همین رأی استادشون رو پذیرفتن. اما مشهور حکما قائل به ترکیب انضمامی هستن، یعنی معتقدن که به اصطلاح اجزا با همدیگه وقتی که ضمیمه میشون اینها یه چیزی رو به وجود میارن به نام امر مرکب. اون اولیش این که مثلا میگیم این هستن، یعنی به این معنا که مثلا فرض به صورت حلول در ماده دارده، ماده میشه محل، یعنی یه محل داریم یه حال داریم، یه محل داریم یه حال داریم. و اینها حال اینی که حلول میکنه میشه صورت، محل میشه ماده، صورت حلول در ماده میکنه و امر مرکب میشه. تو اینها امر مرکب میشه. این هم در حقیقت مقدمه دوم. یه مقدمه سوم هم داریم در اینجا، خیلی لازم هست بهش توجه داشته باشیم، چون در حقیقت این تسلسل بر اساس اصالت ماهیه یه نوع بیان داره، بر اساس اصالت وجود یک نوع بیان دیگر داره تو اینها. و اون اینه که ما چون اینجا تقدم به تجوهر را مطرح میکنه، اصطلاحات رو عرض کردم همیشه توجه داشته باشین، تقدم به تجوهر این لازمش اینه که ما انواع تقدم رو یک نگاه اجمالی داشته باشیم، تا همشو نمیخوام فقط اشاره میکنیم اینا. ما انشالله مفصل بعدن بحث خواهیم کرد. ما تقدم زمانی داریم، یه زمانی بر زمان دیگر مقدم هست، مثلا برخی از افراد در گذشته بودن، اینها به لحاظ زمانی بر افراد بعدی مقدم هستن، مثل به اصطلاح سلف و خلف دیگه. سلف همیشه به لحاظ زمانی مقدم بر خلف هستن. اینا یه تقدم رتبی داریم که به اصطلاح ما مثل این که مثلا یک محدوده ای رو در نظر میگیریم، بر اساس اون محدوده به یه صفحه اول، دوم، سوم، چهارم درست میکنیم. وقتی از اینجا شروع میکنید این صفحه اول و دوم از اینجا شروع میشد، وقتی از اون قسمت بالا شروع میکنید از اونجا صفحه اول دوم سوم به همین صورت شروع میشه. مثل این که مثلا شما محراب در نظر بگیرید، اون وقت بعد از محراب اون کسی که هست میشه صفحه اول، از اون طرف اگه محاسبه بشه اونا میشه صفحه اول. اینا رو میگن به اصطلاح تقدم رتبی. یه تقدم به شرف هست، مثلا اونایی که نوعی فضیلت دارن، حالا این فضیلت اعتباری باشه، فضیلت حقیقی باشد، اینه مثل رئیس بر مرؤوس، مثلا رئیس بر مرؤوس نوعی تقدم داره دیگه، اینو میگن تقدم به شرف. مثلا منتها این نوع شرافت یا اعتبار امر اعتباری است. یا مثلا معلم بر متعلم، مثلا معلم تقدم به شرف داره. یه تقدم به طبع هم داریم، تقدم به طبع مثل همون تقدم به ذات، مثل همون تقدم اینا طبیعتاً به طبع در حقیقت این مقدمه بر این هستن، اینا اونا رو در بر میگیره، عام‌تر از اونا هست. یه تقدم بالعلیه داریم، مثل تقدم علت تامه بر معلول خودش، که اینم نوعی تقدم هست. یه تقدم بالماهیه هم داریم، تقدم بالماهیه مثلا فرض بفهمید که تقدم جنس و فصل بر نوع، معمولا ذاتیات بر ذات اینا، چون اینا روشن‌ترن دیگه، که میخوای شما این تصور نظری رو به دست بیارید و اینها اونا روشن‌تر هست. مثلا انسان و حیوان و ناطق با دو تا تصور حیوان و ناطق شما این نوع رو میفهمید و اینها، یعنی نوع انسان رو متوجه میشین، لذا اونها میشن تقدم به تجوهر، تقدم بالماهیه. اینا به اصطلاح گفته میشه تقدم به تجوهر یا تقدم بالماهیه گفته میشه. خب یه تقدم به ذات هم داریم، مثلا تقدم پدر بر پسر و امثال ذلک. اینا یه تقدم بالحقیقت داریم که اون در برابر حقیقه و رقیقه هست، تقدمی که اینجا حاصل میشه. ما همه این تقدم ها رو البته در اینجا مورد نظر ما نیست، اونی که اینجا مورد نظر ما هست در حقیقت تقدم به تجوهر و تقدم بالماهیه هست. سوال رو اینجا خوب دقت بکنید، سوال این است که آیا، خوب دقت فهمید، سوال این است که آیا وجود جزء ماهیت هست یا نیست؟ آیا وجود جزء ماهیت هست یا نیست؟ خب وقتی که میگی وجود جزء ماهیت هست، ماهیت رو شما به نوعی امر مرکب درست کردین دیگه. حالا وقتی که ماهیت رو یک امر مرکب درست کردین از وجود و غیر، این باید تحلیل بشه و اینها. و بعدش هم در اینجا لازمش اینه که ما وقتی که مرکبات رو تحلیل میکنیم، این مرکبات اگر مرکبات مثلا خارجیه باشه یا ذهنیه باشه، در حوزه ماهیت اونجا یه تقدمی داریم. فرض بفرمایید که ما الان مثلا انسان رو که میخوایم تحلیل بکنیم، بگیم انسان حیوان ناطق هست، الان یک اجزایی براش در نظر گرفته شده که همون حیوان ناطق باشه، که البته دقت بفرمایید که همون به نوعی این صورت ماده در خارج هست، که این صورت ماده در خارج وقتی که به اصطلاح لا به شرط باشد و اینها، میشه جزء عقلی که درست میشه تو اینها، به عنوان اجزای عقلی درست میشه. اون وقت میخوام بگیم که اگر ماهیت جزء داشته باشد، آیا تسلسل لازم می آید یا نمی آید؟ این تسلسل اگر لازم میاد، چگونه لازم میاد و اینها، چگونگی لزوم تسلسل رو میخوایم بعد از این مقدمات روشن بکنیم و اینها. لذا اینها میشه مقدمات بحث. یه مقدمه دیگر بحث هم داریم و اون مقدمه دیگر بحث این است که به اصطلاح بر اساس اصالت الوجود و اصالت الماهیه، ما میخواییم این اجزاء عقلی رو که به دست آوردیم اینو تحلیل بکنیم بر اساس اصالت الوجود و اصالت الماهیه، مثلا جنس و فصل. جنس و فصل رو به عنوان اجزای عقلیه در نظر بگیریم. این اجزای عقلیه در عالم این الان اینها چطور تحلیل میشن، در عالم ذهن چگونه تحلیل میشن اینا، اینجا رو خیلی باید خوب دقت بفرمایید اینها. خب در عالم ذهن ما در حقیقت یک اجزایی رو درست میکنیم، بعد میگیم که این اجزا تقدم دارن بر اون مرکب خودشون، مثلا جنس و فصل تقدم دارن بر اون مرکبشون که همون انسان باشد. اینا انسان در حقیقت مرکب میشه از جنس و فصل، اون اجزا هم تقدم به تجوهر یا تقدم به ماهیه بر چی پیدا میکنن؟ بر انسان پیدا میکنن اینها. خب عرض که در عالم این قطعا اینها این هم هستند، در عالم خارج در عالم این اینها غیر هم هستند، اما در تقرر ماهوی به اصطلاح یا به اصطلاح فلسفی فی نفس الامر، فی نفس الامر و در تقرر ماهوی اینها تمایز پیدا میکنن از هم دیگر. یعنی این اجزا با مرکب وقتی که در وعاء به اصطلاح نفس الامر قرار بگیرن، اینا از هم دیگه تمایز پیدا میکنن، به این معنا که این اجزا مقدم میشوند بر چی؟ بر این مرکب، که این تقدم میشه تقدم به تجاوخور به لحاظ از ذر اصالت الوجود، از ببخشید با اصالت الماهیه. یعنی اگر اصالت رو اصالت ماهوی بگیریم، اینها فی نفس الامر اجزا با مرکب تمایز پیدا میکنن. البته در خارج دیگه این هم هستن دیگه، در خارج دوتا که نیستن، یه چیز هستن، چون در خارج یه چیز ما داریم اینو تحلیلش میکنیم. فرض بفهمید که در خارج اونی که هست این کاغذ هست، ولی وقتی که تحلیل میشه میشه صورت و ماده مثلا یا جنس و فصل، و بعد این رو میاییم در حقیقت تحلیل میکنیم، میگیم این صورتی داره تو مادهی داره، این صورت حلول در این ماده کرده به یک معنا، به معنایی که ملا صدرا گفته و محقق داماد گفته، یا اینها منظم به همدیگه شدن، زمیمه به همدیگه شدن و به هر حال. ولی اونه که در خارج از یه چیز بیشتر نیست. این یه چیز رو ما میایم تحلیل میکنیم، میگیم که این یه چیز همونطوری که در خارج از صورت و ماده تشکیل شده هست، این در حقیقت در ذهن میشه جنس و فضل. ذهن جنس و فضل همون صورت و ماده است، منتها به اعتبار یکی لابشرطی که به شرط لا هستد و اینها، یکی لابشرطی که در خارج به شرط لا هست، صورت به شرط لا اینها، و در ذهن هم لابشرط هست، ازا با هم دیگه جمع میشن و حکم میشن، به هم دیگه محمول قرار میگیرن اینها. پس بر اساس اصالت الماهیه در حقیقت این اجزا با این مرکب تمایز پیدا میکنن، در این یکی هستن، دوتا نیستن اینا، ولی در به اصطلاح در تقرر ماهوی یا به تعبیر دیگر فی نفس الامر اینها در حقیقت تمایز پیدا میکنن. و حالا میخوایم بگیم که اینا که حالا تمایز پیدا کردن، شما وقتی که مثلا این اجزا رو در نظر گرفتین و از اون طرف هم میخواییم بگیم که مثلا وجود جزء ماهیت بشه، در این بیان، در این تحلیل آیا تسلسل لازم می آید یا نه؟ که اگه تسلسل لازم بیاد اون وقت باطل خواهد بود. یعنی بگیم انکان الوجود جزء للماهیه لازم تسلسل و تسلسل باطلون، پس فکون الوجود جزء للماهیه باطلون، مثلا به این شکل بیان بکنیم. اما بر اساس اصالت الوجودی، بر اساس اصالت الوجود اینها دیگه به اصطلاح یادتون هست در بحث اصالت الوجود ما حرف ما این بوده که کون الوجود عین الماهیه هست دیگه، یعنی اصالت برای وجود هست، وجود اصالت دارد و اون ماهیت اون حد و حدود شی هستن و اصلا در حقیقت جزء عدمیات هستن. این وقتی که مثلا میگیم که این کتاب است، اون چی که در اینجا مهم هست بهش توجه داشته باشیم بفهمیم اینه که یه واقعیت با بیشتر نداریم و وجود اولا و به ذات به این واقعیت نسبت داده میشه، ثانیا و بالعرض به اعتبار اون حدود به اون ماهیت نسبت داده میشه. پس یه واقعیت ما در خارج بیشتر نداریم اینها، و اون واقعیت چیه؟ وجود هست در اینها، و ماهیت کلن امر اعتباری خواهد بود. اگر ماهیت امر اعتباری است، دیگه این تقدم هایی که گفته شده قابل قبول نیست دیگه. این که مثلا این تقدم داره بر اون، اصلا ماهیت چیزی نیست، میشه یک امر اعتباری. وقتی که امر اعتباری شد، این تقدم دیگه مورد قبول نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اصلا ماهیت امر اعتباری است و امر اصیل نیست که شما بیاین این تقدم رو در اونجا معنا بکنید و تفسیر بکنید و اینها. به هیچ وجه نمیدونید این حرف رو در اونجا شما مطرح بکنید. پس بنابر اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیت اینطور نیست که مثلا این اجزا در عالم واقع یا مثلا در عالم این از ماهیت ممتاز بشد و اینها، بلکه اصلا این بحث دیگه در اینجا قابل تر نخواهد بود. اینها یکی هست، یک چیز بیشتر ما نداریم و اون وجود است. این وجود رو وقتی که ما تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم، دو تا مفهوم به ذهن میاد، یه مفهوم هستی است، یه مفهوم چیستی است، و اونی که واقعیت اولا و به ذات بهش نسبت داده میشه وجود هست مثل جرال ما، و ثانیا و بالعرض نسبت داده میشه اون در حقیقت ماهیت هست در اینها. پس این تقدم دیگه در اینجا معنا پیدا نخواهد کرد. مثلا چند چیزی که ما تو این مقدمات فهمیدیم، اولین چیزی رو که فهمیدیم اینه که در حقیقت اشیا بر دو قسمت، اشیای بسیطه داریم، اشیای مرکبه داریم. این مرکب هم مرکب خارجی هستن، ترکیب عقلی دارن، مرکب خارجی ترکیب از ماده و صورت هست و ترکیب عقلی هم که توضیح دادیم. حالا بعضی چیزا هست که مثلا در خارج بسیطن، ولی وقتی که عقل میاد اینا رو تحلیل میکنه، میاد در حقیقت یه جنس و فصلی براش درست میکنه. تو اینا مثل مثلا اعراض، مثل بیاض، ثبات، مانند اینها، اینا امر بسیطن دیگه. نه اینکه در خارج میخوان تحقق پیدا بکنن نیاز به موضوع ندارن، چون در خارج کل عرض نیاز به موضوع داره. تو اینها، اینا موجود به اصطلاح فی نفسه هستن، ولی فی نفسه که هستن یعنی مفهوم اینها مثل مفهوم حرفی نیست، یعنی مفهوم دارن منتها در خارج میخوان تحقق پیدا بکنن فی موضوع این هستن، فی نفسه لغیره هستن. توجه فرمودین که این تقسیمات رو دیگه نمیدونم شماها خوندین، فی نفسه، فی غیره و فی نفسه، فی نفسه لنفسه لغیره، بعد به نفسه به غیره، اینا که یا خوندید یا انشاءالله میخونم. ما که اینجا حتما بعد از 15 جلسه این بحث رو مفصل خواهیم خواند. اینا عرض بسیطه، کل عرض همشون بسیطه، در خارج میخوان تحقق پیدا بکنن فی موضوع این هست. عرض میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه فی موضوع، مثل بخلاف جوهر. جوهر در خارج تحقق داره، نیاز به موضوع دیگه نداره، نه اینکه نیاز به علت نداره، نیاز به موضوع نداره. پس همه اینها معالیلن، هم عرض معلوله، هم جوهر معلوله، همه اینها نیاز به علت دارن. منتها یکی در این حال که نیاز به علت داره، نیاز به موضوع هم دارد و هو العرض، یکی در این حال که نیاز به علت داره، نیاز به موضوع ندارد و هو الجوهر، اینو جوهر میگن. ولی کل جواهر از بساطن، اینا همه بسیطن، شدت و ضعف دارن، ولی در حقیقت اعراض امر بسیط هستن و مرکب نیستن. اونی که مرکب هست جسم هست و مرکب از ماده و صورت و کذا و کذا و امثال ذلک نداره. خب اولین مقدمه این بوده که به اصطلاح اشیا دو قسمه، اشیای بسیطه داریم، اشیای مرکبه، مرکب و مرکب خارجی داریم، مرکب ذهنی. بعد مقدمه دوم این بوده که این ترکیب بنابر یک نظر به اصطلاح اجزا این مرکب هست که نظر جناب محقق داماد هست و مرحوم الله صدر هست، و ترکیب انضمامی است نظر مشهور حکما هست و خود جناب مرحوم حاجی سبزواری نظر مبارکشون همین هست، یعنی اینجا برخلاف نظر ملا صدر نظر میده ترکیب انضمامی است. چون این در حقیقت به نوعی این واژه ها در این عبارت ها به کار برده شده، ما مجبور هستیم که اینها را از خارج توضیح بدیم. نکته دیگری که از اینه که شما تسلسل در ماهیت رو در صورتی متوجه میشین که این تقدم به تجوهر هم متوجه بشید، متوجه بشین به اصطلاح، و لازمش اینه که یک نگاه کلی نسبت به این تقدم ها داشته باشین که انواع تقدم سمانیه رو که عرض کردم، که مهم اونی که اینجا باید ما بدانیم تقدم به تجوهر هست یا تقدم به ماهیه به اصطلاح، تقدم به تجوهر یا تقدم به ماهیه گفته میشد. اینم مقدمه سوم بحث ما بوده. و مقدمه چهارم بحث ما این بوده که این مقدمه چهارم در این بوده که اگر ما از حالت ماهوی بشیم چگونه میتونیم تحلیل بکنیم این اجزا رو اگر از حالت وجودی بشیم. در صورتی که از حالت ماهوی بشیم، خب این اجزا در خارج عین هم هستن، ولی در تقرر ماهوی اینها از همدیگه متمایز میشن. چرا؟ برای اینکه در حقیقت ما یک اجزایی داریم، یک مرکب داریم، این اجزا مقدمه بر مرکب هست، مثل مثلا حیوان ناطق، که این حیوان ناطق اجزا انسان هست، منتها یکی به اصطلاح سمت جنسی داره، یکی سمت فصلی داره تو اینها، و این اجزا نسبت به نوع خودش میشن اجزاء بالماهیه، جزء بالماهیه یا اجزاء به تجوهر، اجزاء به تجوهر هستن. ولی بر اساس اصالت وجود دیگه اصلا این بحث چی میگن تقدم به تجوهر رو دیگه ما نداریم، اینها در اونجا این بحث دیگه مطرح نمی کنن. خب حالا مرحوم ها... بله بالحقیقه بله. حالا از ساعت که بعد از این مقدمات ما یه ذره بحث رو امروز میخوانیم، این تتمه چون مهمه بقیه شما سوال داشتیم؟ باشه، هر ساعت که یه تتمه رو امروز میخوانیم و خواهش میکنم این مقدمات رو دقت بکنید، چون ما بحث فردای ما که ما این بحث رو به پایان برسانیم میداد دقیقه، یعنی چون این دقت‌های لازم صورت میگیره. این را من با مرور و با این مقدمات دارم عرض میکنم که ما یه تصور درستی از بحث داشته باشیم. اینجا اگه تصور درست باشه شما باید اسفارم برید هر جا بدید مطلب همینه، هر جای بحث برید کتاب رو نگاه، یه جا باید تو مباحث فلسفی یه تصور درستی از بحث پیدا بشه دویدتون. خب حالا بعد میگردیم به اون بحث خودمون. بحث ما چیه؟ ولی اتحاد الکله و تسلسلی، یعنی ما دلیل چهارم نفی عینیت و جزئیت وجود للماهیه رو داریم ذکر میکنیم. مدعای ما از اول چی بوده؟ مدعای ما این بوده که به اصطلاح وجود عارض بر ماهیت هست، زائد بر ماهیت هست. یعنی چه؟ یعنی مغایر با ماهیت هست به لحاظ مفهومی. ما فهم من الوجود غیر ما فهم من الماهیه، یکی هستی رو اشاره میکنه یکی چیستی رو اشاره میکنه. مکرر اینا رو عرض میکنیم که در حقیقت در ذهن کاملا ثبت بشه انشاءالله و تعالی. خیلی خوب، بعد برای این ادعا چهار تا دلیل بیان فرمودن حاجی. سه دلیل اول هم نفی عینیت میکرد هم نفی جزئیت میکرد. دلیل چهارم دو بخش داشت. از کدم هی تکرار میکنم دیگه نگید پنج دلیل. دلیل چهارم دو بخش داشت. بخش اول نفی عینیت میکنه که لاتحاد الکل باشه و بخش دوم نفی جزئیت میکنه که باید تسلسل باشد. اینا عینیت رو هم خواندیم تمام شد و رسیدیم به بحث جزئیت. در بحث جزئیت یه بیانی داشتن که این بیان رو هم قبلا عرض کرده بودیم که اگر ماهیت جزء داشته باشه به نام وجود، پس اون جزء دیگر هم باید امر وجودی باشد. قطعا امر عدمی نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت چیزی که موجود است متقوم بالمعدوم نخواهد بود. ماهیت موجوده هیچ وقت متقوم بالمعدوم نخواهد بود. این که روشن شد. اون وقت عرصت که اون امر وجودی چه خواهد بود؟ اون امر وجودی میشه ماهیت. پس ما نیازمند به امر وجودی هستیم. سوال رو میبریم در اون ماهیتی که امر وجودی هست و به عنوان جزء دیگر هست. اون هم اگر وجود جزءش باشه جزء دیگر لازم داره. اون جزء دیگر هم باید امر وجودی باشه و نمیتونه معدوم باشه. اگر امر وجودی بوده میشه ماهیت. دوباره سوال رو میبریم در دومی، سومی، چهارمی و به همین صورت و ها کذا و فید زمزهاب و اجزاء الماهیه الى غیر النهایه. معناش اینه که شما هیچ وقت هیچ ماهیتی رو نمیتونید تصور بکنید بالکن. هیچ ماهیتی رو نمیتونه تصور بکنه. مثل توضیح دادم چون اگه یک نگاه ارگانیزمی نسبت به همین بحثایی که الان تو مباحث تو غرب و مطرح دیگه که تفاوت بین نگاهی که اینشتین داره و مثلا نیوتن داره تو اینها، نگاهی که نیوتن داره تو تحلیل نگاه مکانیزمی هست تو اینها، ولی نگاهی که انیشتین داره نگاه ارگانیزمی هست. خب خیلی با هم دیگه تفاوت میکنه تو تحلیل و در معرفت و در شناخت اشیا. خب اینم از این. و حال این که میگه ما خیلی چیزا رو تصور میکنیم، لأننا نتصور کثیرا من الماهیات به جمیع ذاتیات الاولیه و ثانویه. ما خیلی از ماهیات رو تصور میکنیم، هم ذاتیات اولیش هم ذاتیات ثانویه. بعد از این حالا عبارت رو تعجبه و کون هادا تسلسلن. اگر اجزا خارجیه باشه یعنی ما یه جایی داریم اجزای خارجیه هستن خیلی مشخصه، مثل صورت و ماده، اونایی که صورت و ماده دارن اونها، در جایی که اجزای خارجیه داشته باشیم این تسلسل خوب روشنه، واضحه. چون وقتی که اجزای خارجی داشته باشیم ما این سوال رو میبریم در اون جزء دوم، که خود اون جزء دوم هم لازمش اینه که به اصطلاح وجود جزءش باشه، چون ادعای اون طرف اینه دیگه، جزءش باشه. اگر وجود جزءش باشه اون جزء دیگر که ماهیته، پس اونم باید حتما به اصطلاح وجود باید جزءش باشه. و به همین صورت کلن اون اجزاء ثانوی همیشه باید وجود جزءش باشه. اگه وجود جزءش باشه جزء دیگر میخواد، اون جزء دیگر معدوم نخواهد بود، پس امر دیگر ماهیت خواهد بود و به همین صورت ادامه پیدا میکنه. پس اونجایی رو که در حقیقت اجزاء اجزای به اصطلاح خارجیه باشه، مسئله خیلی روشن هست. عبارت ببینید: و کون هادا تسلسلن، و این که به اصطلاح وجود جزء ماهیت باشه تسلسل لازم میاد. ان کانت هذه الاجزاء المترتبه خارجیه، اگر این اجزاء مترتبه خارجی باشد ظاهرون تسلسل روشن هست و مشخصه، مثل اون بیانی رو که عرض کردیم. و اما اگر اجزاء عقلی باشه، اگر اجزاء عقلی باشه اونجا چطور ما میتونیم؟ میفرماید که اونجا بر اساس اصالت الماهیه اینطور بیان میشه، بر اساس اصالت الماهیه، حالا من اشاره میکنم فردا تطبیق میکنم اینا، بر اساس اصالت الماهیه در حقیقت گرچه این اجزا متحدن با این مرکب، اجزا متحدن، حالا هر نوع ترکیبی، ترکیبی حالا اتحادی انضمامی، مرکب هستن دیگه، ترکیب هستن، ولی این اجزا به نسبه به مرکب در تقرر ماهوی و فی نفس الامر اینها متمایزن، متمایز هستن. وقتی که متمایز شدن، پس در این صورت عرض شد که این مرکب وقتی که میخواد فهمیده میشه مبتنی بر اون اجزا خواهد بود. سوال رو در اون اجزا میبری، آیا در اون اجزا وجود جزء اون ماهیت هست یا نیست؟ اگر وجود جزء اون ماهیت باشه، اون وقت به همین صورت سوال ادامه پیدا میکنه و تسلسل روشن میشه تو اینا. این در صورتی که ما تقدم به تجوهر و تقدم به ماهیه رو بپذیریم، یعنی که همون بر اساس اصالت الماهیه باشد اینا. اما بر اساس اصالت الوجود ما چگونه میتوانیم این تسلسل رو تفسیر بکنیم و معنا بکنیم؟ انشالله فردا خدمتتون خواهیم میاد. اینم مجدد مطالعه بفرمایید تا این عبارت رو فردا کاملا عرض بکنیم.